فعلی در بد و امر یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت میدونستیم و به عنوان یک مطالبات نیروهای شرکتی که بالاخره از احساس ناامنی در بحث شغلی که این هم احساس به جایی هست از لحاظ قانونی و از لحاظ عقلی، جلسات متعدد ما هم با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتیم، هم با مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم، هم با سازمان اداره استخدامی و هم جلسات متعددی رو در خود اصلا مجلس برگزار شده در خود کمیسیون اجتماعی. حقیقت امر این بود که یک سری مقاومت هایی صورت می گرفت و توجیهشون این بود که یکی بحث بار مالی، دوم برخلاف سیاست های کلی است که در جهت کوچک کردن در واقع دولت هست و اینا مدعیان که با این شیوه بالاخره باعث افزایش یعنی بزرگ کردن دولت میشه. البته این توجیهات حقیقتش توجیهات قابل قبولی نبوده، یعنی با ادله هم عرض میشه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بر ترتیب حالا من به این نکات هم اشاره خواهم کرد
حتما.
اما در کل رئیس جمهور هم اشاره کردن به این مسئله. تا به امروز ما اون نتیجهی که بایست اتفاق بیفته حاصل نشد، اما کمیسیون اجتماعی ما مصمم، نمایندگان مجلس مصمم هستند که احقاق حق بکنن و اون دغدغه عزیزان نیروهای شرکتی در واقع رفع بشه. حالا مسئله که اینجا هست اینه که بر اساس آماری که ما در جلسات به ما ارائه کرده بودن، نزدیک به 720 هزار نفر مربوط به 6 ماه گذشته قبل از جنگ بوده، در سامانه ها ساماندهی شدن، ثبت نام کردن. در صورتی که پیشبینی می شد بیش از 1,200,000 نفر در واقع نیروهای شرکتی حالا در قالب های قرارداد حجمی و به این حالا نوع قرارداد حالا مستمر بوده، پاره وقت بوده، تمام وقت، در کل یک تعداد قابل توجهی هست، بخش اعظمی از جامعه در واقع ما رو تشکیل میدن. حالا در کنار خانواده ها رو میخواین حساب بکنید، بالاخره چند میلیون نفر به عنوان مطالبه‌گر این مسئله که قانون سر و سامان بگیره.
بسیار عالی، ممنونم آقای خنفری‌پور از توضیحاتتون. آقای دکتر ذبیح الله سلمانی، معاون سمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر سلمانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به اشتباه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مرسد شما و همه شنرندگان عزیز و مهمانان گرانقدرم عرض سلام و وقت بخیر و خدا قوت دارم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. فکر می‌کنم بخشی از صحبت‌های آقای خنفری‌پور رو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که فرمودن در رابطه با نیروهای شرکتی رو شما هم شنیدین. آقای دکتر سلمانی، از منظر مدیریت سرمایه انسانی، مدل استخدام شرکتی چه مزایا و معایبی برای سازمان‌ها داره و چطور میتونیم یه تعادلی رو ایجاد بکنیم که سازمان هم در هزینه‌ها بهینه عمل بکنه و هم نیروی انسانی شرکتی احساس تعلق و حمایت کنه تا بهره‌وری کاهش پیدا نکنه؟
عرض کنم که یکی از موضوعات و مسائلی که در این سالیان گذشته مطرح بود نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی بود که قبلا هم در مجلس شورای اسلامی از سنوات گذشته از سال 1399 یک طرحی هم طرح ساماندهی کارکنان دولت مطرح شد، در سال 1401 مصوب شد در مجلس، ایراداتی شورای نگهبان به این طرح وارد کرد و نهایتاً مجلس توانست در سال 1402 نظر شورای نگهبان رو برطرف کنه، ولی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با 3 ایراد مواجه شد و نهایتاً این قانون قابلیت اجرایی پیدا نکرد.
چه ایراداتی بود آقای
دکتر سلمانی؟ 2 ایرادش مغایرت با بندهای 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری رو گرفته بودن. این بود که بند 2 سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری شهید در سیاست‌هایی که ابلاغ کرده بودن فرموده بودن که در نظام اداری عدالت استخدامی باید رعایت بشه و رقابت و عدالت محوری در استخدام. یکی از عوامل اصلی در عدالت استخدامی اینه که افراد بیان از طریق آزمون‌های استخدامی جذب دستگاه‌های اجرایی بشن و این فضای رقابتی و فضای عادلانه حفظ بشه در موضوع استخدام. موضوع دوم که با مغایرت با بند 10 سیاست‌های کلی رو ایراد گرفته بودن، بند 10 هم در خصوص چابکسازی و متناسب سازی و نهایتاً منطقی ساختن ساختار و تشکیلات نظام اداری بود که بس این بود که اگر نیروهای شرکتی رو ولو همون 720 هزار نفری که در سامانه ما ثبت شده بود اگر اینها رو وارد دستگاه اجرایی بکنیم به عنوان کارمند، باید لاجرم ما برای اینها پست سازمانی پیش بینی کنیم. اگر بخوایم 700 هزار تا پست سازمانی به دستگاه اجرایی اضافه کنیم، مغایر با بند 10 خواهد بود و اون متناسب سازی و تابوک سازی اتفاق نخواهد.
ولی همینا فعال هستن، الان دارن فعالیت میکنن، یعنی روی کاغذ شاید حرف درست باشه ولی در عمل ما شاهد فعالیت این عزیزان در دستگاه هستیم. بفهم
مغایرت سومشون هم مغایر با بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو بیان کرده بودن هیئت عالی ندارت مجمع تشمس نظام، اونجا هم ترفیجوی در هزینه‌های عمومی کشور که دوستانم فرمودن برنامه بودجه کشور بار مالی که پیشبینی کرده بود این تبدیل وضعیت یا تغییر وضعیت شغلی این عزیزان رو حدود 185 همت بار مالی رو پیشبینی کرده بود. بذار این باعث شد که قانونی که در مجلس مصوب شده بود نهایتاً اجرایی نشود. لذا دولت هم دولت 13 هم بعد در دولت 14 هم موضوع در کمیسیون‌های مختلف در جلسات مختلف مطرح شد، ولی خب هم منظر از منظر حقوقی و هم از منظر مالی و هم از منظر قانونی خب یه اتهاماتی وجود داشت. مثلا نمونش این بود که آقا ما الان اینا رو تبدیل بس کنیم به قرارداد کار معین، ولو اینکه افراد عملاً تبدیل بس به کار معین نکنیم، مثلا افرادی که لیسانس و فوق‌لیسانس و دکترا دارن این رو تبدیل بس کنیم به قرارداد کار معین. از منظر قانونی یک محدودیتی رو مطرح شد که آقا ما اگر بخوایم قرارداد کارمعین هم با اینا انعقاد قرارداد کنیم، تفسیر ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری گفته که آقا دستگاه ها مجازن تا 10% پستاشون قرارداد کارمعین ببندن و این در حالی است که اکثر دستگاه اجرایی بالای سقف 10% نیروی انسانی با شکل قرارداد کارمعین داره. لذا اگر بخوایم اینو اضافه کنیم خلاف اون ماده تفسیر ذیل ماده 32 خواهد بود. از یه طرف دیگه قانون گذار در ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت رو مکلف کرده که در طول برنامه هفتم 15% نیروی انسانیش و کارکنانش رو کم کنه، کاهش 15%. اگر بخوایم اینا رو تبدیل بس کنیم، کارمند کنیم، بیان به دولت اضافه بشن، اون ماده 104 محقق نشده که هیچی، ما 700-800 نفرم به کارمندای دولت اضافه کرد. اینا موضوعاتی بود که به لحاظ مبانی قانونی مطرح شد و گفتن که اصلا این مبایلت ها اتفاق خواهد افتاد.
خب اگر موافق باشه نظر آقای خنفری پور هم با هم بشنویم.
من یکم مرز کنم یه جمله بعد نظری خیلیم
بشنم. بفهم.
بزا ما در کمیسیون دو سه جلسه در مجلس تشکیل شد، ما اونجا حضور پیدا کردیم، هم در کمیسیون اجتماعی، هم در هیئت رئیسه، هم در کمیسیون اصل 90 این موضوع مطرح شد. گفتیم که آقا اگر ما بخوایم وارد این مسیر بشیم، اول باید بیاییم مغایرت‌های قانونی رو باید رفع کنیم، بیاییم بگیم که آقای محدودیت‌ها و موانع قانونی هست، اینها رو رفع کنیم. موضوع بعدی هم که مطرح شد موضوعش این بود که الان دوستانی که به عنوان نیروی شرکتی در حوزه‌های مختلف انجام وظیفه میکنن و من جا داره که از زحمات همین عزیزان تشکر کنم، حقوقشون رو بر مبنای قانون کار و تأمین اجتماعی دریافت میکنن. یعنی اگر امسال برای کارمندان دولت 20% افزایش حقوق داشتیم، برای این عزیزان 60% افزایش حقوق داشتیم. به محض اینکه اینا بیان تبدیل بشن به قرارداد کار معین، باید بر اساس حرمت قرارداد کار معین به اینا حقوق بدیم، بر اساس کارمندان دولت و یا قانون مدیریت خدمات کشور. لذا با کاهش حقوق و مزایای این عزیزان ما مواجه می شدیم در این بودش، در بود حقوق مزایاشون. یک سری مسائل اینجنینی مطرح شد و گفتیم که آقا اینا دوستان عزیز که دو تا دغدغه بیشتر به ما مطرح نکردن، دو تا دغدغه اصلی داشتن این عزیزان. یک، امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی.
بله.
دو، رفع دغدغه های نحوی پرداخت به این عزیزان، نحوی پرداختش. امنیت شغلیشون هم بارها صحبت شد، بعضا ما میگفتیم که آقا الان توی نیروهای شرکتی افرادی رو داریم که 30 سال خدمت میکنه بانشست میشه، الان داریم 23 سال خدمت میکنه، شرکت ممکنه در طول چندی این 30 سال خدمت شرکت ها عوض شدن، ولی نیروی انسانی همین نیروی انسانی.
بله.
چون شرکت های بعدی هم میاد از تجارب اینها، از سوابق خدمتی اینا، از مهارت هایی که یاد گرفتن استفاده میکنه. لذا شرکت معمولا عوض هم بشه نیروها عوض نمیشه. از سوی دیگه هم وقتی که ما گفتیم آقا اشکالی نداره دغدغه دوم شما گام به گام بریم جلو، دغدغه دوم این عزیزان چی بود؟ میفرمودن که آقا شرکت ها حقوق و مزایای ما رو سر موقع پرداخت نمیکنن مثل کارکنان دولت. کارکنان دولت یوم هر ماه حقوقشون پرداخت میشه.
بله.
ولی ماها بعضن شرکت یک ماه 20 روز 15 روز حقوق و مزایایی که دولت واریز میکنه تو حساب اینها تو حساب نگه میدارن، از محل رسوب این پول یه سری مزایا برای خودشون از بانک ها میگیرن. یا اینکه کسور بیمه و بانشستگی ما رو بر مبنای 30 روز خدمت واریز نمیکنه. ما میریم موقع بانشستگیشون بارها اتفاق افتاده، رفتن اینا به صندوق بانشستگی کشوری یا تامین اجتماعی مراجعه کردن، تامین اجتماعی گفته که آقا شما به جای 30 سال سابقه کسور بانشستگی 28 سال کسور داری.
بند.
دلیلش چی بوده؟ در سالیان حالا تو این 30 سال خدمتش بعضی از شرکت ها اومدن به جای اینکه 30 روز قصور بانشستگی به اینا رد کنن، توی اون سیاهی قصور اومدن 25 روز به اینا قصور پرداختن. فلذا این بندگان خدا در آخر خدمت دچار همین اتفاقات می شدن و موضوعات مختلفی مطرح شد. نهایتا در دولت این بحث ها به وفور انجام شد در جلسات مختلف و گفتیم که آقا ما از اینجا شروع کنیم. بخشی از دغدغه های این عزیزان که زحمتکشان نظام اداری هم هستن رفت کنیم. چیکار کردیم؟ گفتیم آقا بیاییم اول حقوق و مزایای این عزیزان رو مثل کارکنان دولت مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت کنیم. سر ما این کارمندای دولت دیگه شرکت نیاد این رو نگه داره 15 روز دیگه حقوق بده، نه، سر ما این کارکنان دولت به ذینفع نهایی پرداخت کنیم. دومین کار اینه که آقا کسور بیمه و بانشستگی این عزیزان رو ما بیاریم همانند سایر کارکنان مستقیم واریز کنیم به حساب صندوق تامین اجتماعی.
بله.
این روز یا یک روز هم کامل پرداخت بشه و به هیچ عنوان اتفاقی نیفته که کسر بشه، به جای 30 روز بیان 25 روز قصور بدن شرکت. نهایتا اینا بالاخره صاحب خدمت دارن، خدمتشون هم ارزشمنده و باید دیده بشه صاحب خدمت. یه جایی گفتیم اگر دوستان عزیز اومدن نیروی شرکتی در آزمون‌های استخدامی هم شرکت کردن، به ازای هر سال سابقه خدمتشون یک امتیاز، بسترجم 4 امتیاز هم به این عزیزان تو آزمون‌های استخدامی امتیاز بدیم.
بله.
در آزمون‌های استخدامی امتیاز 125% هم برای خودش تعیین کننده به سرنوشت داد. لذا اومدیم این 4 امتیاز هم در اینجا برای عزیزان پیشبینی کردیم. و یه بند دیگه هم مسببه رو گذاشتیم که آقا این سود مدیریت یا حاشیه سودی که شرکت ها 5 تا 10% برمیدارن، اونم گفتیم شرکت ها حد اکثر سودی که دستگاه ها پیشبینی میکنن برای شرکت ها 2 تا 3% که از اون محلم اگر واقعا منابع داریم به خود نیروهای شرکتی پرداخت کنیم.
بله. خب آقای دوست سمانی موافق باشید، چون نکات خیلی زیاد شد آقای خنفری پور هم صحبت کنم و نظرشون رو بشنویم. آقای خنفری پور بفهم.
خواهش میکنم. اولا قانون عصب ما سبق نمیشه، یعنی ما اگر بخوایم برای بحث رعایت اصل عدالت در بحث استخدام که باز باید هممون مکلفیم این اصل رو رعایت بکنیم، برای آینده است نه اینکه نسبت به گذشته است. گذشته که اینا به کار گرفته شدن، استخدام شدن و چه بسا این نیروها نیروهای توانمندی باشن، نیروهای زحمتکشی باشن و تلاش های مضاعف نسبت به نیروهای ممکنه حتی رسمی و غیر رسمی باشن، یعنی از این حس شاید بهره وری اونا هم به نسبت بقیه هم بیشتر باشه. اما موضوع این نیست. موضوع ما این که با توجیهی که بخواهند
که به دنبال کاهش هزینه های دولت باشه، یا اینکه اصلا میگن دلیل اینکه حالا قبول نکنن یک بار مالی دارد، اولا خود این شرکت های واسطه یا پیمانکاران اینا که به صورت مستقل عمل نمی کنن، یک واسطه اضافیه که به ازای اینکه پیمانکار عوض میشه اما کارگر عوض نمیشه. خب پیمانکاری که عوض میشه چه نقشی ایفا میکنه؟ مگه مستقل عمل میکنه؟ نه، تابع دستگاه اجرایی، مدیریت با دستگاه اجرایی، حقوق و مزایا با خود دستگاه اجرایی. اومدن یک نفری رو به نام پیمانکار یا واسطه یا شرکت ها گذاشتن که یک درصدی رو از پول دولت، در واقع از پول این کارگرای نیروی شرکتی کسب بکنن به پیمانکار بدن. این رو ما در واقع هزینه تراشی کردیم هم برای دولت و هم برای اوناست. این از لحاظ اینکه ما میگیم دنبال کاهش هزینه. اون دوستانی که به عنوان شرکت‌های خصوصی مشغول بودند، نه فقط باعث کاهش هزینه نشده بلکه افزایش هزینه بوده. حقوق و مزایا خود کارگران مستقیم از خود دستگاه اجرایی میگیرن، بیمه‌شون هم به هم به این شکله، حالا چه تابع قانون کار باشند یا تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، این که خود فرد آزاده، میتونه اصلا صندوقش رو هم انتخاب بکنه، هرچند که میتونه این در واقع تعارض رو هم رفع بکنه و یکسان سازی بکنه. اما در رابطه با بحث این که حقوق و مزایا علاوه بر حقوق و مزایا، حتی حوادثی که در خود در اون دستگاه اجرایی اتفاق میفته یا حتی بحث درمانشون، اینا باز هم به خود دولت هست، یعنی باز هم خود پیمانکار هیچ مسئولیتی نداره در رابطه با این که هزینه هایی که کلن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم داده میشه کلن به عهده خود دستگاه اجرایی است. لذا اگر میخوام بگم به عنوان برون سپاری مفهومی نداره. برون سپاری وقتی باشه که دولت هیچ نقشی درش نداره، مثل کارهایی که بحث پلیس به علاوه ده، بحث پست و پیشخوان، اینا کارهای بله، اینا غیر برون سپاری و به عنوان مستقی از برون سپاری تلقی میشه. یا بعضی وقتا کارهایی که مثلا انفورماتیک بخش خصوصی انجام میده، منتها خود دولت میاد برای بحث کارهای در واقع عمومی استفاده بکنه، این خب قابل قبول هست. اما این دلیلی که الان امروز میبینیم ناامنی ایجاد شده، نه فقط باعث افزایش بهره‌وری نشده، بر اساس آمار و ارقام هم ناشی از ناامنی موجب کاهش بهره‌وری شده. یعنی شما وقتی ببینید یک نیروی بلا تکلیف و احساس امنیت نکنه، اون انگیزه دوچندانی نداره و کاهش. آمار و ارقام بر اساس رشد اقتصادی تحت عناوین مختلف، چه بحث عوامل تولید، عوامل مختلف، چه در بحث عامل بهره‌وری، می‌بینیم که این جواب مثبتی نگرفتیم و جواب منفی گرفتیم. در رابطه با اینکه الان خود نیروی کار در واقع به دلیل اینکه میبینه که واسطه تحت عنوان پیمانکار هست، پیمانکار هم هیچ تأثیری نداره، یک ذره خودش اثرگذار رو بحث کاهش بهره‌وری هست. اما در رابطه با بحث اینکه ما وقتی پیمانکار در یک مناقصه شرکت میکنه و معمولا حداقل حقوق رو بیاد حداقل مبلغ رو بزنه، یعنی این حداقل زدن ها یعنی چی؟ یعنی از حقوق و مزایای کارگر کاسته میشه. به خاطر همین ببینید مثلا طبقه بندی مشاغل در بحث شبکاریش، اضافه کاریش، تعطیل کاریش، اونجا میبینی حق کارگر ضایع میشه، نیروی شرکتی ضایع شده. چرا؟ چون پیمانکار با کمترین قیمت مثلا برنده شده. لذا نادیده گرفتن و به نوعی بردهداری، در واقع نظام برداری در نظام حقوقی همین نیروهای شرکتی در اعمال میشه و باعث نارضایتی کارگران.
میخوام حتما در رابطه با راهکارها هم اظهار نظر کنم.
به لحاظ اینکه چون خودم وزارت کاری هستم، دو تا موضوع بهامات و مشکلات حقوقی داره. نگاه کنید وقتی ما ببینیم که یک مقاطعه دهنده مثل دستگاه اجرایی که خودش متولیه کار رو به پیمانکار که مقاطعه کار هست به یک کارگر، اصلا ما این معادلات و این در واقع رابطه سه سویه اصلا این قابل قبول نیست و حتی هم دیوان عدالت این رو رد کرده. اون چیزی که آثارش روش مترتب شده آقای دکتر، بحث افزایش اختلافات و دعاوی هست در خود اداره کار هست، یعنی در مراجع هیئت ها و رسیدگی به شکایت ها که هیئت های تشخیص هستن، این باعث افزایش کار شده. چرا؟ چون اینا این بالاخره اگر یک مقاطعه دهنده که دستگاه اجرایی میاد یک کارگری رو اخراج بکنه، پیمانکار باید بره پاسخ بده.
چون اون کارگر علیه اون پیمانکار اون شرکت خصوصی باید اقامه دعوا بکنه، در صورتی که ایشون اخراج کننده نیست، اون دستور دهنده نیست، ولی را در بحث رابطه کار و تعریف رابطه در ماده 2 و 3 قانون کار در واقع اون پیمانکار مسئول این کاره، در صورتی خود پیمانکار کاری نیست. حالا برای این ورون رفت مسئله، اگر ما بیایم دلیل یعنی مانع عدم اجرای این طرح و عدم موافقت این که حالا چه هیئت نظارت عالی چه مجمع چه دولت پشت این قضیه، ما خودمون دیگه رفتیم با دولت جلساتی داشتیم با معاون اول، میبینیم خود دولت تو این مسئله مخالفه، علارغم اینکه خود این قبل از صحبت رئیس جمهور است، الان هم رئیس جمهور صحبت، مطمئن باشید در خود بدنه دولت مخالف این طرح هستند. من میخوام بگم که قابل توجیه نیست، نه در بحث کاهش هزینه بلکه این افزایش هزینه است، چون حتی مدیریت میگیره اون پیمانکار، نه بحث کوچک سازی، این نیروی متعلق به دستگاه اجرایی است، چه در تحت عنوان نیروی شرکتی چه در عنوان نیروی رسمی یا غیر رسمی، باز هم به عنوان نیروی همین دستگاه اجرایی است، تو آمارشون هست. اما اینکه بگیم عدالت استخدام ما میپذیریم، این نسبت به آینده است که الحمدلله هم قانون برنامه هفتم الان اجازه نمیده به هیچ دستگاه اجرایی که بیاد یک نیروی حجمن به کار بگیره یا تحت عنوان قرارداد مثلا معینی به کار بگیره. لذا این هم به عنوان منافی عدالت نیست، چون ما نسبت به گذشته، ما نمیخوایم افرادی که در گذشته به کار گرفتن تحت هر عنوانی اونا بلا تکلیف باشن و احساس ناامنیت بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای هاشم خنفری‌پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که با 8 صبح همراه بودید. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر سلمانی گرامی، جمع بندی رو از زبان عزت‌الله بشنوید، اگر نکته‌ای هم هست بفرمایید، فقط خیلی کوتاه.
من از نظراتی که آقای دکتر خنفری‌پور فرمودن تشکر می‌کنم. آقای دکتر فکر کنم دغدغه کل نظام اینه که واقعاً در خصوص سرمایه انسانیش یه تصمیم بگیره که هم منطقی باشه، هم عادلانه باشه و هم قانونی. اینو همه ماها دنبالش هستیم. حالا آقای خنفری‌پور یک سری موضوعات فرمودن، الان فرصت نیست که من بگم که به چه دلیل دولت نمیتواند این بحثا رو این شکل انجام بدهد، چون محدودیت قانونیه. زمانی که ماده 17 قانون خدمات کشوری به دستگاه‌ها اجازه داده، میگه آقای دستگاه شما باید بری خرید خدمت کنی. بند. خرید خدمت یعنی چی؟ یعنی من میگم که آقای شرکت فلان، من اینجا 100 تا تخت بیمارستان دارم، 100 نفر بیمار دارم، میخوام خدمات پرستاری از شما بگیرم. شما واقعا خدمات پرستاری میدی. این خدمات پرستاری رو یا پرستار برای من میفرسته یا سیستم پرستاری برای من میفرسته یا موارد اینچنینی. حالا این موارد زیاد هست، ولی عرضم این هست که ما گفتیم که آقا یک گام به جلو بخشی از دغدغه‌های این عزیزان رو ما مرتفع کنیم، ایشالله بریم جلوتر. واقعا اگر امکانش بود از طریق مجلس، از طریق دستگاه‌های قانونگذار و دستگاه‌های نظارتی بتوانیم بخش دیگری از دغدغه این عزیزان رو رفع کنیم، اصلا این رو جزء وظیفه خودمون می‌دانیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر ذبیح الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که با شش صبح همراه بودید، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم که با 8 صبح همراه بودید. ما در برنامه امروز به قوانین حمایتی از نیروهای شرکتی پرداختیم، امیدواریم که فرایند به گونه‌ای تعریف بشه و پیش بره که قوانین حمایتی بتونه همون شکاف تفاوت دستمزدها رو پر بکنه و همین که یک امنیت شغلی مناسب و پایداری رو برای همه عزیزانی که شاغل هستن و دارن به خدمت و در حوزه‌های مختلف می‌پردازن ایجاد بکنه. روز خوبی رو براتون آرزومندم، خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
درود بر همه شما و امیدوارم که هر کجایی که هستین در این روزهایی که داریم وصل میشیم به اربعین حسینی، دلهاتون اگر با پای سر نتونستید راهی حرم امام حسین علیه السلام بشید، با پای دل این مسیر معنوی و عاشقانه را سپری بکنید. هممون برای همدیگه دعا کنیم، چه کسایی که با پای جسم رفتن، چه کسایی که با پای دل راهی میشن. خوشا به سعادت کسانی که این روزها وصل میشن به امام حسین علیه السلام. اربعین تجلی آن عشقی است که نه کهنه می شود و نه سرد. اینجا هر زائر یک قصه است و هر قدم یک دعا. و چه زیباست که مقصد توی، ای آرامش جانهای بیقرار. قدم به قدم که پیش می روم، هر تپش قلبم به شماره می افتد، نه از خستگی را که از شوق رسیدن به آن حریمی که قبلگاه عاشقان است. اینجا در جاده اربعین زمان معنای دیگری پیدا می کند، انگار همه تاریخ در این مسیر فشرده شده تا به یک نقطه ختم شود و آن هم بهشت حسین است.
همه تنها مونده ها، اللهم ارزاقنا حرم، الهنا رزقا کربلا، الهنا رزقا کربلا. چشم من با چشم مادرم، جا موندم از حسن، جا موندم از حرم.